بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن مولانا حسن بن علي العسكري عليهما الصلاة والسلام والله ليغيبن غيبة لا ينجو من الهلكة فيها إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ذکر بلند صلوات برکات بسیار زیادی داره. یکی از اون روایات مهم در فضیلت این ذکر در کافی شریف از امام صادق علیه السلام فرمود هر وقت ذکر و نام پیغمبر شد زیاد این ذکر رو بگید و این تعبیر خیلی بلنده. فَإِنَّهُ مَنْ سَلَّا عَلَيْهِ سَلَاتًا وَاحِدَهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الف صلات فی الف صف من الملائکه. چه بازتابی در عالم داره ما نمیفهمیم، ولی امام صادق علیه السلام فرمود کسی یک بار این ذکر رو بگه صلی الله علیه الف صلات، خدای متعال هزار صلوات رحمت نازل میکنه با هزار صف از ملائکه به کسی که یک بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. و بعد فرمود ولم یبق شیء مما خلق الله الا صلوا علی هذا العبد لصلاة الله علیه و صلاة ملائکته. وقتی خدا و ملائکه لطف و رحمت و عنایتشون رو بر کسی بریزن، یعنی همه عالم، یعنی همه هستی در واقع، لذا دنبالش امام صادق علیه السلام می‌فرماید لم یبق شیء مما خلق الله، تمام موجودات عالم ما خلق الله، اینها هم به تبعیت خدا و ملائکه دعا می‌کنن، درود می‌فرستن به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن و آل محمد. و پایان فرمایش امام صادق علیه السلام هم خیلی تهدید تندی هست. اونایی که نسبت به صلوات محبتی رغبتی نشون نمیدن، بی تفاوتن، صلوات چیز مهمی نیست، صلوات کار آدمای بیکار، نعوذ بالله، کار پیرمردا پیرزن است، نعوذ بالله. اونایی که عشق به صلوات ندارن، ساده تر بگم، امام صادق ببینید چه تعبیر، این تعبیر تو روایت خیلی کم داریم، و من لم یرق کافی شریف یه جمله شو بزنید میاد، و من لم یرقب فیها فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه و رسوله و اهل بیته. عرض کردم این تعبیر برای کم چیزی میاد. کسی که عشق به صلوات نداشته باشه، رغبت به ذکر صلوات نداره، اهمیت نمیده با این همه روایات و اینا، فرمود جاهله، مغروره، گول خورده، خدا از او بیزاره، چون صلوات کار خداست، ان الله و ملائکه امر خداست، صلوا، جاهل و مغروره، خدا از او بیزار است، پیامبر بیزار است، اهل بیت بیزارن از اونایی که عاشق صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل. شام ولادت سرتاسر نور پدر بزرگوار آقا امام زمان علیه السلام، امام یازدهم، امام حسن عسکری علیه السلام است. امام عسکری عمرشون کوتاه بوده، 28 سال حدوداً، و اکثر عمر شریفشون هم محصور بودن، یعنی تحت نظر و تحت حفظ. معروف اینه، حالا از طریق اعجاز یا تیل عرض امام میتونه همه جا بره، ولی از نظر عادی چون بیشتر عمرشون در سامر را بودن، تو تاریخ و روایات ثبت نشده که ایشون سفر حج و زیارت خانه خدا رفته باشه. عرض کردم از طریق عادی، ولی خب به طریق اعجاز غیر عادی اونا در هر حالی میتونن همه جا برن. محدود بودن تحت نظر. اینکه هم از امام هادی هم امام حسن عسکری تعبیر به عسکری میشه، عسکر یعنی پادگان، محل اجتماع عسکر و لشکر، چون بیشتر عمرشون رو تو پادگان‌های نظامی یا خانه‌هایی که تحت نظر مأموران بوده، مثل الان یه کسی رو تبعید می‌کنن یا حصری که میگن آقا حق نداری از این شهر، از این خونه بیرون بری. بیشتر عمر تعبیرینه، کان اکثر عمرهی محبوسا، حضرت بیشتر عمرشون تحت حبس بودن یا در خانه‌ها یا در پادگان‌ها تحت نظر، بدون هماهنگی با حکومت نمیتونستن جایی برن، لذا ارتباط با مردم یک مقداری مشکل بوده. لذا از زمان امام هادی، امام حسن عسکری علیه السلام، نماینده های وکلای در شهرها جاهای مختلف تعیین میکردن که مردم اگر سؤالی دارن، معارفی میخوان یاد بگیرن یا وجوهاتی نزوراتی، به نمایندگان امام ها مرحمت بکنن. در شهر مقدس قم امام یازدهم نمایندهی داشتن به نام احمد ابن اسحاق قمی رضوان الله تعالی علیه، که بیرون آستانه، میدان آستانه برید جلوتر، مسجد با شکوهی که اونجا هست، مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، که البته ساختمان ها عوض شده شکی نیست، ولی اون مکان مکانی است که احمد ابن اسحاق نماینده امام یازدهم به امر حضرت اینجا این مسجد رو بنا کردن. خیلی هم مسجد منوری هست و خیلی بزرگان اونجا نماز خوندن، درس می دادن، خیلی با روح، اعتکاف ها همیشه اونجا برگزار می شده و میشه. مسجد امام حسن عسکری علیه السلام. احمد ابن اسحاق میرفت سامر را، برمیگشت، ارتباط داشت، امانت ها رو میبرد، مسائل رو میپرسید. در یک سفر که رفت به دیدار امام حسن عسکری علیه السلام، در سرپل ذهاب ایشون مریض سختی شدن و در همونجا از دنیا رفتن و در اونجا دفن شدن. الان قبر ایشون زیارتگاهه و گنبد و بارگاه داره، انشالله اون طرف ها رفتید زیارت قبر احمد ابن اسحاق قمی وکیل و نماینده امام 11. روایاتی مطالبی این شخصیت از امام عسکری نقل کردن، یک روایت مفصلی درباره امام زمان علیه السلام است که میگه من در یک سفر که محضر امام 11 شرف یاب شدم، به حضرت گفتم آقا امام بعد از شما کیه؟ چون ظاهر امر این بود که امام حسن فرزند نداره. چون در روایات از پیغمبر خدا رسیده بود که 12 جانشین من شخصیتی است به نام حضرت مهدی علیه السلام و به وسیله او ریشه ظالم ها و طاغوت ها و حکومت های ظالم برچیده میشه و ریشه کن میشن و خدا به وسیله او عدل و داد رو در کل کره خاکی پیاده میکنه. لذا میدونستن امام حسن عسکری امام 11 وصی پیغمبره، بعد از او هر کس دنیا بیاد او یه روزی خلاصه ریشه ظلم و ظالم رو میکنه. لذا یک جهتی هم شاید تحت حفظ بودن که اگر فرزندی از ایشون به وجود بیاد او رو از بین ببرن، ولی کور خوندن خدا خواهد آنجا که کشتی برد وگر ناخدا جامه بر تن درد. تو روایات ما هم هست که امام زمان با همه انبیای گذشته شباهت داره. خیلی بحث مفصلی است در کتاب روایات درباره حضرت مهدی علیه السلام، شباهت او به حضرت آدم، به حضرت نوح، به حضرت یونس، به حضرت ابراهیم، به حضرت یوسف، به پیغمبر ما، به امامهای ما. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، وارث همه انبیا و امامان گذشته است. حضرت شباهاتی به حضرت موسی کلیم الله دارن. چرا؟ چون حضرت موسی هم فرعون خبردار شد از بنی اسرائیل فرزندی به نام موسی کلیم الله به وجود میاد، وقتی بزرگ بشه او رو در آب غرق میکنه و او رو نابود میکنه، و لذا مأمور گذاشته بود بچه ای از بنی اسرائیل متولد بشه او رو از بین ببرن یا مادرها رو از بین ببرن. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، تو آیات قرآن هم اشاره شده. لذا تو روایت داریم مادر حضرت موسی علیه السلام حملش مخفی بوده، بارداریش مخفی بوده، همه متوجه نمی شدن و مخفیانه زایمان کردن، و طبق داستان قرآن که متعدد در جاهای مختلف آمده به امر الهی بهش وحی شد این نوزاد را در یک صندوقی بگذار و روی آب نیل بنداز، ما او را حفظش میکنیم. اون داستان مفصل که انداختن توی آب رود نیل اون صندوق رو، فرعون با حضرت آسیه نشسته بودن تماشا میکردن، صندوقی رو آب میره، رفتن مامورا آوردن یک فرزند زیبای دلربا حضرت آسیه سلام الله علیها که 4 زن در عالم به کمال رسیدن، یکیش حضرت آسیه است، مقامی دارد که در بهشت همسر پیغمبر ما می شود. آقا خیلی مهمه، از طیباتو لطیبین و طیبونه لطیبات. در دنیا آدم همسر یزید باشه، همسر صدام باشه، همسر فرعون باشه، تو بهشت همسر پیغمبر ما بشه. خیلی عجیبه. بعضی نزدیکان پیغمبر به پیغمبر نزدیک بودن در قعر جهنم میسوزن طبق آیات و روایات. اینجا برعکس، آدم خانه فرعون، زن فرعون، لقمه فرعون، همخواب فرعون، فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا، ادعای خدایی میکرد، سمبل طاغوت ها در قرآن فرعونه که در مصر الان خدا در قرآن میگه ما جسدشو از رود نیل بیرون انداختیم برای اینکه این نشانه ای باشه، عبرت باشه برای دیگران، که شما میدانید که جسد فرعون الان در اهرام مصر موجوده، مومیایی شده، حتی گاهی بعضی از این جسدها رو باز کردن دیدن بله جسد سالم هست. چون قرآن میفرماید ما کذالک ننجیک به بدنک لتکون آیه، این نشانه باشه. اونایی که میگفتن من خدای بزرگم فعلا تو تابوت تکون نمیتونن بخورن و این بدنشون هم ما نگه داشتیم برای عبرت. خب یک کسی سر سفره فرعون ولی مؤمنی بشه که انقدر اوج بگیره همسر پیغمبر ما در بهشت برین بشه. خیلی آقا این نکته هم که میخوام بگم جالبه. همیشه نیت هامون پاک باشه، فال خوب بزنیم، فکر خوب، نیت خوب. پیغمبر خدا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم همیشه سیرشون این بود و فرمایششون تفعلوا بالخیر تجدو، فال خوب بزنید در حوادث و پیش آمده بهش میرسید، فال بد نزنید. مریض ما میمیره، این مسافرت بر نمیگردم، نعوذ بالله، از جا دیگه من بلند نمیشم، دیگه بیچاره شدم، من میدونم ورشکست میشم. اصلا حدیث داریم بلا موکول به نطق و گفتار شماست، روایات به این مضمون البلاء موکلون به نطق موکلون به منطق. با زبان و دلت تطیر یعنی فال بد نزن که بیچاره میشیم، بدبخت میشیم، گرفتار میشیم، چنین میشیم، چنان میشیم. بعضی ها دیدی همش من انرژی منفی به قول امروزی ها میدن، انرژی منفی خط قرمزه، پیغمبر دوست نداشت. ولی فال خوب، انشالله مریض ما خوب میشه، وضع ما خوب میشه، بهتر میشیم، چنین چنان. همیشه فکر و ذهن و قلبمون به خوبی ها. یک صندوق روی آب گرفتن آوردن باز کردن یه نوزاد توشه، معلوم نیست پدر مادرش کجا هستن. یکی فال خوب میزنه میشه حضرت آسیه، یکی فال بد میزنه میشه فرعون. فرعون چشمش به این بچه افتاد، گفت غلط نکنم فکر کنم همین قاتل من باشه، ما در به در دنبال قاتل میگردیم، این همه بچه بنی اسرائیل کشتیم، نکنه همین باشه. حضرت آسیه گفت قرة عین لی ولک، آیه قرآنه، فال خوب زد. گفت ما که بچه نداریم، اینا پسرخوانده خودمون بگیریم نگه داریم، چه بسا برای من و تو روشنی چشم باشه، یعنی آینده خوبی برای ما باشه. فال خوب زد حضرت آسیه، فال خوب زد، گفت بلکه این بچه عاقبت من ختمه به خیر بکنه، پایان کارم خوب بشه. همینجور شد، این بچه بزرگ شد، شد موسی کلیم الله، پیغمبر مرسل. حضرت آسیه بهش ایمان آورد، به حضرت موسی ایمان آورد، شد زن مؤمنه کامله. فرعون گفت دست از خدایی من برداشتی، به یه چوپان ایمان آوردی، گفت تو کی هستی که من بهت ایمان بیارم، تو خدا نیستی، تو آدم معمولی هست. گفت اگر از خدایی من برگردی شکنجت میدم. میگفت هر کار میخوای بکن. حضرت آسیه رو به زمین خوابوندن مأمورای فرعون، با میخ به بدنش کوبیدن به زمین و شکنجش کردن که دست از حضرت موسی و خدا برداره. قرآن میفرماید که اگر نمونه و الگو برای مردم میخوای معرفی کنی، یکی مادر حضرت عیسی حضرت مریم رو معرفی کنی، یکی امرأت فرعون همسر فرعون رو به عنوان یک زن و یک انسان برجسته. در زیر شکنجه ها لبخند میزد و متبسم. الله اکبر. امام عسکری فرمایش زیبایی دارد، من صبح جمعه اینجا مفصل صحبت کردم، ما من بلیت الا ولله فیها نعمت تحیط بها، هیچ بلایی در عالم نیست که نعمت و لطف خدا کل اون بلا را پوشانده. حضرت آسیه بدنشو با میخ به زمین کوبیدن، لا اله الا الله نگو، بگو من خود فرعون را قبول دارم خدای منه، موسی کلیم الله پیغمبر خدا را قبول نکن، شکنجش میدن، متبسم و خندانه. در هر بلای خدا نعمتی خوابونده که ما پشتشو خبر نداریم. به مادرش، مادر حضرت آسیه، فرعون گفت ببین بچت دیوانه شده، دست از خدایی من برداشته، ما میخ به بدنش میدنیم میخنده. چرا میخندید؟ آیه شریفه و روایات، رب ابن لی، این آیه قرآن میخونم، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. چه دعای خوبیه. خدایا من میخوام بیام پلو تو. انا لله و انا الیه راجعون. پیش خودت اندکه، پیش خودت در بهشت برین، چون بهشتم میدونید مراتبش خیلی فاصله داره. فاصله طبقه اول بهشت تا طبقه دوم هزارها کیلومتره. درجات، تعبیر نجوم، درجاتون متفاوتات. درجه یکش با درجه دوش اوه، یه درجاتیست که میرن ملاقات خدا، یه درجاتیست با چهارده معصوم میشینن. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یه بهشتی خدا میگه بهشت منه. یه اون امروزی ها میگم وی آی پی، مهمان های ویژه میبرن تو فرودگاه، تو هتل ها مهمان های ویژه، پذیرایی ویژه خدا هم داره. چون اونجا بر حسب تفاوت اعمال، ایمان، فضل خدا، لطف خدا، اونجا پذیرایی ویژه. خدایا منو پیش خودت در بهشت خانه‌ای برای من بنا کن، منو از فرعون و عمل فرعون نجات بده و منو از قوم ظالمین نجات بده. تو روایات می‌فرماید پرده رفت کنار، کاخ و مقامی که در بهشت در همسری و جوار پیغمبر خدا بهش نشون دادن، اصلاً همه چیز بلاها باطل شد. بلاها باطل میشه. یه شعری مثنوی داره تو روایات ما هم هست، در بلا هم میچشم لذات او، مات اوم، مات اوم، مات او، عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. برای این که تو ذهنتون خیلی سنگین نیاد، بزرگ نباشه، داستان حضرت یوسف رو که یادتون هست، وقتی که زلیخا اون عمل زش رو، حضرت یوسف رو در خلوت برد و تقاضای گناه کرد، زن شوهردار، بعد لو رفت تو شهر پیچید که سلطان بانوی مصر عاشق یه غلام و برده شده، ارتباط نامشروع، تقاضای خلاف کرد. زنها بزرگ مصر ملامتش کردن، سرزنشش کردن، تو باید دنبال یه غلام بگردی، دنبال یه مثلا نوکر بگردی. گفت فکر کردید این غلام مثل بقیه غلام هاست؟ یه مهمانی گرفت، بزرگان، زنهای بزرگ و مهم اعیان مصر رو دعوت کرد، میوه جلوشون گذاشت، با چاقو تعارف کرد، بفرمایید. داشتن میوه رو میبریدن، به یوسف گفت بیا تو. اگر قرآن نبود شاید ما باورمون نمیشد. قرآن میگه فلم ما رأینه اکبر نه. وقتی که حضرت یوسف رو دیدن چارچشمی، بلکه چلچشمی، انقدر محبش شدن، کارد رو به جای اینکه رو تورنج و میوه بزنن به انگشتاشون گذاشتن بریدن، متوجه نشدن. قرآن میگه سوره حضرت فلم ما رأینه اکبر نه. اوه اوه اوه، این کیه دیگه؟ یعنی دیدن جمال یوسف، آقا یه آمپول به ما میزنن ما از جا میپریم، انگشتمونه ببریم، خودمونم ببریم، نه کس دیگه. آقا این میوه نیست داری میبری، انگشت داری میبری. قطعنا ایدیهن، قطع یعنی قطع، بریدن، ایدی جمع یده، دستاشونه بریدن. و قول نهاش الله، این کیه دیگه؟ این فرشته است، این انسان نیست. گفت گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. هیچ کسا ملامت نکن، به سر خودتم میاد. گفت شما یه لحظه یوسف رو دیدید، دستتون بریدید، لباساتون خونی شد. من شب و روز این نوکر ماست، من دیوانه نشم؟ حافظ شعر زیبایی داره، میگه من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. ما یه چیزی از دور میگیم میشنویم، چی بوده حضرت یوسف نمیدونیم دیگه. زنهای مصر نمونش قرآن میگه دستاشونه بریدم متوجه نشدم. خب من از شما سوال میکنم، حضرت یوسف رو دیدن دستاشونه بریدم متوجه نشدن، حضرت آسیه خدا را دید، بهشت برین رو دید، جمال محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که شاید جمال پیغمبر که باید همسر او بشه در بهشت برین، اونجایی که اندکه هست پیغمبر و اهل بیتش هستن، اون بهشت جاودانهی که از همه به خدا نزدیکتره، اونا رو ببینه که خیلی بالاتره دیگه. الان میخ به بدنش بزنن، بزنن چطور؟ کارد دستشون رو برید نفهمیدن، میخم بزنن متبسم و خندان. اصلا ببینید، من به اصحاب امام حسین مثال بزنم. امام باقر علیه السلام فرمود ان اصحاب جدی الحسین علیه السلام لن یمسو علم الحدید. برید روایت شو ببینید، اصحاب جدم امام حسین رنج شمشیر و نیزه رو نمی فهمیدن، از بس مشتاق بودن، عاشق. آن مثال خیلی ساده بزنم، الان مثلا یک خانمی بچهش تو حوض افتاد، الان داره خفه میشه، حالا جلوش میخه، آهن پاره است، چیزای برنده است، شیشه خورده است، اصلا متوجه نمیشه بچهشو در بیاره غرق نشه. یا تو دعواها دیدی چاقو به هم میزنن، همدیگه رو لتوپار میکنن، متوجه نمیشن. بعد از دعوا میبینه اوه تمام بدن چاقو خورده، تو حالت غضب، تو حالت خوشی فوق‌العاده، ترس فوق‌العاده. آدم وقتی حواسش جای دیگه میره، از خود بی خود میشه، از بدن غافل میشه، دردشو حس نمیکنه. این واقعیت دیگه. حالا یکی نرسیده بهش ممکنه تحمل قبول نکنه، نه واقعیت که مشروط به قبولی ما نیست که. امام باقر علیه السلام میفرماد اصحاب جدم امام حسین رنج و تلخی درد نیزه و شمشیر رو حس نمی کردن، حس نمی کردن. شاید بچه های جبه هم از این نمونه ها ما تو دفاع مقدس خیلی داشتیم. خمپاره خورده بود بدنش دیگه، متوجه نمی شد، حواسش جای دیگه بود. این زیاده. عابس ابن ابی شبیب شاکری جانم به قربانش، خیلی بزرگ بوده، وقتی دید نیزه و چون هر چی مبارز طلبید هیچ کس نتونست، میترسید این آدم است که یل و پهلوانه، هر کس مقابلش بره کشته میشه. عمر صدر لعنت الله علیه گفت دست جمعی حمله کنید، از همه طرف تیربارانش کردن، کلا خودشو برداشت، زرهش هم در آورد. آقا این با عقل سازگار نیست، نیزه و شمشیر با زره و کلا خود مانع میشه، بذار به گوشت و پوست من بخوره. وقت آن آمد که من عریان شوم، جسم بگذارم سراسر جان شوم، کربلا بزم گلستان من است، نیزه و شمشیر ریحان من است، آزمودم مرگ من زین زندگی است، این زندگی مادی حیوانی کثیف، چون رحم زین زندگی پایندگی است، مرغ حقم تیربارانم کنید، زیر تیغ و تیر پنهانم کنید، کربلا بزم گلستان من است، نیزه و شمشیر ریحان. یعنی نیزه و شمشیر میاد میگه آخ جون، برای خدا، برای ملاقات خدا، رسیدن به بهشت لذت میبرد، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. لذا درباره آسیه میفرماد شکنجش میدادن میخندید. فرعون به مادر زنش گفت ببین بچه دیوونه شده ها، روانی شده، شکنجه میدید میخند. اون نمیدید که اون چی میبینه. فال خوب بزنیم، فال خوب. خدا موسی کلیم الله را تو دامن فرعون، سفره فرعون بزرگش کرد. روایات ما میفرماد که امام زمانم بارداری مادرش حضرت نرجس خاتون مخفی بوده، وضع هم مخفی بوده، چون دشمن حضرت داشته او رو میکشتن. لذا بعد از ولادت امام حسن عسکری فرزندشون رو مخفی میکردن، به چند نفر محدود نشون دادن. یکیش احمد ابن اسحاق قمیه، خدمت آقا که رسید گو آقا امام بعد از شما کیه؟ فرمودن اگر کرامتی که در نزد ما داری، جایگاهی که داری، پیش ما عزیزی، نماینده منی، از شیعه های خوب امام عسکری بوده، اگه این نبود من فرزندم رو به شما نشون نمیدادم. آقا امام حسن عسکری رفتن تو اتاق اندرونی، یک فرزند چند ساله، حالا 3-4 سالشون قاعدتم بود، چون موقع شهادت امام حسن امام زمان 5 سالش بود، آوردن در اتاق. چشمان احمد ابن اسحاق روشن شد به جمال مهدی آل محمد. فرمود این آقازاده وصی و جانشین منه، این همون حضرت مهدی است که خدا وعده داده به وسیله او زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد. که باز احمد ابن اسحاق نشانه خواست، خود آقا امام زمان صحبت کردن، در سن کودکی بودن، فرمودن به احمد ابن اسحاق بی یدفع الله البلا عن اهلی و شیعتی، خدا به وسیله من بلا را از خانوادم و شیعیانم دفع میکنه. غرضم این جمله است که معنای مختصری بکنم، دعاتون کنم در آستانه وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم هستیم که فردا شب، شب رحلت این بانوی کرامت است. حضرت بیاناتی درباره حضرت مهدی دارن امام عسکری، این جمله مهم به درد ما میخوره. فرمودن والله لیغیبن غیبتن لا ینجو من الهلکت فیها الا من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعا به تعجیل فرجه. مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین، کتاب خیلی کتابی است که میگن به امر حضرت نوشته شده، شباهت امام زمان به انبیای گذشته رو بیان میکنه. آقا غیبت خیلی از انبیای گذشته هم داشتن، همین حضرت موسی مدت ها غایب بود، بنی اسرائیل میگفتن ای خدا تو وعده دادی که میشه موسی کلیم الله بیاد ما رو از فرعون نجات بده، و مدتی غایب بود، مخفی بود. حضرت یونس مدتی مخفی بود از قومش بعد ظاهر شد. خیلی از انبیا غیبت داشتن، حالا کوتاه یا طولانی، بعد از مدتی ظاهر شدن. حضرت یوسف 40 سال خانوادش نمی‌دونستن کجاست، برادرها، پدرش. حضرت یوسف تو مصر بود، اونا تو کنعان، کنعان هم این به اصطلاح بیت المقدس قدس. حضرت یوسف گم شده بود دیگه، غایب بود. یکی هم امام زمان غایب خواهد شد، والله غیبتی خواهد داشت امام عسکری فهمیدن، که در زمان غیبت فرزندم کسی از هلاکت، گمراهی، نجات پیدا نمی کند الا با دو شرط: والله لیغیبن غیبتن لا ینجو من الهلکت فیها. کسی در زمان غیبت از هلاکت، مثل الان زمانی که ما امام زمان را در ظاهر نمی بینیم، نجات پیدا نمی کنه الا با دو شرط: ثبته الله علی القول به امامته، خدا بر اعتقاد و ایمان امام زمان او را ثابت نگه داره، خدا ثابت نگه داره. چون در زمان غیبت فتنه ها زیاده، بلاها زیاده، امتحان ها زیاد، ریزش ها زیاده. اگه امام زمان بود می آمد، اگه امام زمان بود دعا می کرد همه مشکلات هست. امام زمان هست ولی تسلیم خداست. خیلی ها چون و چرا می کنن، تشکیک می کنن. اخیراً این گروه طالبان دیدم یکی از سرانشون خیلی اهانت به امام زمان کرده. خدا رحم کنه به مردم عزیز افغانستان و به ما. اینا آمدن مسلط شدن، خدا به داد مسلمان ها و شیعیان افغانستان برسه واقعا، که اینا اصلا به هیچی اعتقاد ندارن. خیلی مشکله تشکیک درباره اصل امام زمان، درباره اینکه همچین چیزی نیست یا نخواهد اومد، در حالی که تو روایات اهل سنت فراوان، شاید صدها روایت درباره امام زمان از پیغمبر خدا ما داره که حضرت مهدی یه روزی خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد. شما الان از وهابیت عربستان هم استفتا سوال بکنید، مهدی کی به جواب میده؟ شخصیتی که پیغمبر وعده آمدنشو داده دنیا را پر از عدل و داد میکنه. ولی بعضیا تشکیک میکنه، بعضیا معذرت میخوان، از وهابیان بدتره. فرمود کسانی میتونن از گمراهی و هلاکت نجات پیدا کنن؟ ثبته الله. تو نمیتونی دینت حفظ بکنی، باید خدا حفظ کنه. ثبته الله. آیت الله مرعشی نجفی خدا رحمتش کنه فرمود من هر روز صبح دینم رو به خدا و چهارده معصوم واگذار میکنم، میگم خدا خودت حفظ کن، امانت پیش چهارده معصوم من حفظم کنید. در آخر الزمان حدیث داریم روز ایمان داره شب میکنه ایمان نداره، شب ایمان داره صبح میشه ایمانش میپره میره. فرمود مثل سرمه ای که به چشم میزنن، وقتی میزنن پیداست، نم نم تمام میشه میپره، معلوم نمیشه. مثلا گاهی عطر میزنی همون موقع بو داره، اما خورده خورده میپره دیگه هیچ خبری نیست. بعضیا ایمانشون اینطوریه، میپره متوجه نیست. لذا فرمود در زمان غیبت این دعا رو شاید خیلی حفظید، زیاد بخونید. دعای غریق، یعنی کسی که در معرض غرق شدنه، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک. این دعا را در آخر زمان زیاد بخون. ثبته الله علی القول به امامته. دوم، و وفقه للدعا به تعجیل فرجه. یکی اعتقاد و ایمان به امام زمان خدا ثابت نگه داره، باز دومیش هم میگه وفقه الله. بعضیا نماز میخوانن، روزه میگیرن، ذکر میگن، کاری به امام زمان ندارن. امام زمان برای خودش زندگی میکنه، میگه من برای خودم. آقا ولی نعمت شماست، امام زنده شماست، امام حاضر و ناظر اعمال ماست. چطور من یاد امام زمان نکنم، دعا براش نکنم، صدقه برای سلامتیش ندم، اللهم کن لولی یک نخونم، دعای فرج نخونم، از عزم البلا نخونم، زیارت آل یاسین، نماز امام زمان همه وقت و همه جا میشه بخونی. حالا یک جاش مسجد مقدس جمکرانه، تو خونت هم نماز امام زمان رو بخون، چه عیب داره؟ این همه زیارت و دعاها توسل به ما. اصلا چقدر کتاب داریم، صحیفه مهدیه مهدویه جمکران هم چاپ کرده، دعاهایی که از امام زمان به ما رسیده، مثل دعای افتتاح. ما چقدر دعاهامون مال امام زمانه. این ارتباط و دعا برای فرج و ظهور آقا و اگر کسی ایمان به امام زمان خدا ثابت نگه داره و توفیق دعا برای آقا نصیبش کنه برای فرج آقا، او ثابت خواهد ماند و الا در آخر الزمان غرق خواهد شد. خدایا تو رو قسم میدیم به حق پدر بزرگوار امام زمان امام عسکری و به حق کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، قلب امام زمان به مجد ظهور شاد بگردان، ما را جزو منتظرین واقعی و شیعیان واقعیش قرار بده، ما را در دنیا و آخرت آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان، خدمتگزاران به مکتب، علما، مراجع، نیروها، جوانها در پناهت حفظ فرما، مریضها شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد باران رحمتت رو بیش از این بر ما نازل بفرما. ما را به بدیهامون مؤاخذه مفرما. اونایی که شغل، مسکن، همسر، اولاد ندارن بهشون مرحمت بفرما. اموات در گذشتگان امام شهدا حقداران، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان.